فصل دوم.
نگرانی از مرگ. پیش از این که مسئله مرگ و اشکالی را که از این ناحیه بر نظامات جهان ایراد می‌گردد بررسی کنیم، لازم است به این نکته توجه کنیم که ترس از مرگ و نگرانی از آن مخصوص انسان است. حیوانات درباره مرگ فکر نمی‌کنند. آنچه در حیوانات وجود دارد غریزه فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است. البته میل به بقا به معنای حفظ حیات موجود لازمه مطلق حیات است، ولی در انسان علاوه بر این توجه به آینده و بقا در آینده نیز وجود دارد. به عبارت دیگر در انسان آرزوی خلود و جاویدان ماندن وجود دارد و این آرزو مخصوص انسان است. آرزو فرع بر تصور آینده و آرزوی جاویدان ماندن فرع بر اندیشه و تصور ابدیت است و چنین اندیشه و تصوری از مختصات انسان است. علاوه‌ازا ترس و خوف انسان از مرگ که همواره اندیشه او را به خود مشغول می‌دارد چیزی جدا از غریزه فرار از خطر است که عکس العملی است آنی و مبهم در هر حیوانی در مقابل خطرها. کودک انسان نیز پیش از آن که آرزوی بقا به صورت یک اندیشه در او رشد کند، به حکم غریزه فرار از خطر، از خطرات پرهیز می کند. نگرانی از مرگ زاییده میل به خلود است و از آنجا که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می توان این میل را دلیلی بر بقای بشر پس از مرگ دانست. اینکه ما از فکر نیست شدن رنج می‌بریم خود دلیل است بر اینکه ما نیست نمی‌شویم. اگر ما مانند گل‌ها و گیاهان زندگی موقت و محدود می‌داشتیم، آرزوی خلود به صورت یک میل اصیل در ما به وجود نمی‌آمد. وجود آتش دلیل وجود آب است. وجود هر میل و استعداد اصیل دیگر هم دلیل وجود کمالی است که استعداد و میل به سوی آن متوجه است. گویی هر استعداد سابقه ای ذهنی و خاطره ایست از کمالی که باید به سوی آن شتافت. آرزو و نگرانی درباره خلود و جاودانگی که همواره انسان را به خود مشغول می دارد، تجلیات و تظاهرات نهاد و واقعیت نیستی ناپذیر انسان است. نمود این آرزوها و نگرانیها عیناً مانند نمود رؤیاهاست که تجلی ملکات و مشهودات انسان در عالم بیداری است. آنچه در عالم رؤیا ظهور می کند، تجلی حالتی است که قبلاً در عالم بیداری در روح ما وارد شده و احیاناً رسوخ کرده است. و آنچه در عالم بیداری به صورت آرزوی خلود و جاودانگی در روح ما تجلی می کند که به هیچ وجه با زندگی موقت این جهان متجانس نیست، تجلی و تظاهر واقعیت جاودانگی ماست که خواه ناخواه از وحشت زندان سکندر رهایی خواهد یافت و رخت بر خواهد بست و تا ملک سلیمان خواهد رفت. مولوی این حقیقت را بسیار جالب بیان کرده، آنجا که میگوید پیل باید تا چو خسبد اوستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خرز هندوستان نکرد است اغتراب. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب. این گونه تصورات و اندیشه ها و آرزوها نشان دهنده آن حقیقتی است که حکما و عرفا آن را قربت یا عدم تجانس انسان در این جهان خاکی خواندند. مرگ نسبی است. اشکال مرگ از اینجا پیدا شده که آن را نسبی پنداشتند و حالان که مرگ برای انسان نسبی نیست، تحول و تطور است، غروب از یک نشعه و طلوع در نشعه دیگر است. به تعبیر دیگر مرگ نسبی است، ولی نه نسبی مطلق بلکه نسبی نسبی، یعنی نسبی در یک نشعه و هستی در نشعه دیگر. انسان مرگ مطلق ندارد. مرگ از دست دادن یک حالت و به دست آوردن یک حالت دیگر است و مانند هر تحول دیگری فنا نسبی است. وقتی خاک تبدیل به گیاه می شود، مرگ او رخ می دهد، ولی مرگ مطلق نیست. خاک شکل سابق و خواص پیشین خود را از دست داده و دیگر آن تجلی و ظهوری را که در صورت جمادی داشت ندارد، ولی اگر از یک حالت و وضع مرده است، در وضع و حالت دیگری زندگی یافته است. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. دنیا رحم جان، انتقال از این جهان به جهان دیگر به تولد طفل از رحم مادر بیشباهت نیست. این تشبیه از جهتی نارسا و از جهتی دیگر رساست. از این جهت نارساست که تفاوت دنیا و آخرت عمیق‌تر و جوهری‌تر از تفاوت عالم رحم و بیرون رحم است. رحم و بیرون رحم هر دو قسمت‌هایی از جهان طبیعت و زندگی دنیا می‌باشند. اما جهان دنیا و جهان آخرت دو نشأه و دو زندگی‌اند با تفاوت‌های اساسی. ولی این تشبیه از جهت دیگر رساست، از این جهت که اختلاف شرایط را نشان می دهد. طفل در رحم مادر به وسیله جفت و از راه ناف تغذیه می کند، ولی وقتی پا به این جهان گذاشت، آن راه مسدود می گردد و از طریق دهان و لوله هاضمه تغذیه می کند. در رحم ششها ساخته می شود، اما به کار نمی افتد. و زمانی که طفل به خارج رحم منتقل شود، ششها مورد استفاده او قرار می گیرد. شگفت‌آور است که جنین تا در رحم است، کوچکترین استفاده ای از مجرای تنفس و ریه ها نمی کند، و اگر فرزند در آن وقت این دستگاه لحظه‌ای به کار افتد، منجر به مرگ او می گردد. این وضع تا آخرین لحظه‌ای که در رحم است ادامه دارد، ولی همین که پا به بیرون رحم گذاشت، ناگهان دستگاه تنفس به کار می افتد و از این ساعت اگر لحظه این دستگاه تعطیل شود، خطر مرگ است. این چنین نظام حیات قبل از تولد با نظام حیات بعد از تولد تغییر می کند. کودک قبل از تولد در یک نظام حیاتی و بعد از تولد در نظام حیاتی دیگر زیست می نماید. اساساً جهاز تنفس با اینکه در مدت توقف در رحم ساخته می شود، برای آن زندگی، یعنی برای مدت توقف در رحم نیست. یک پیشبینی و آمادگی قبلی است برای دوری بعد از رحم. جهاز باصره و سامعه و ذائقه و شامه نیز با آن همه وسعت و پیچیدگی هیچ کدام برای آن زندگی نیست. برای زندگی در مرحله بعد است. دنیا نسبت به جهان دیگر مانند رحمی است که در آن اندام‌ها و جهازهای روانی انسان ساخته می‌شود و او را برای زندگی دیگر آماده می‌سازد. استعدادهای روانی انسان بساطت و تجرد، تقسیم ناپذیری و ثبات نسبی من انسان، آرزوهای بی‌پایان، اندیشه‌های وسیع و نامتناهی او همه ساز و برگ‌هایی است که متناسب با یک زندگی وسیع‌تر و طویل و عریض‌تر و بلکه جاودانی و ابدی است. آنچه انسان را غریب و نامتجانس با این جهان فانی و خاکی می‌کند، همین هاست. آنچه سبب شده که انسان در این جهان حالت نیی داشته باشد که او را از نیستان بریده‌اند، از نفیرش مرد و زن بنالند و همواره جویای سینه‌ای شرح شرح از فراق باشد تا شرح درد اشتیاق را بازگو نماید، همین است. آنچه سبب شده انسان خود را بلند نظر پادشاه سدره نشین بداند و جهان را نسبت به خود کنج محنت آباد بخواند، و یا خود را تاجر گلشن قدس و جهان را دامگه حادثه ببیند همین است. قرآن کریم می‌فرماید: افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا گمان بردید که ما شما را با این همه تجهیزات و ساز و برگ‌ها عبس آفریدیم و غایت و هدفی متناسب با این خلقت و این ساز و برگ‌ها در کار نیست و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ اگر انسان با این همه تجهیزات و ساز و برگ‌ها بازگشتی به سوی خدا، به سوی جهانی که میدان وسیع و مناسبی است برای این موجود مجهز نداشته باشد، درست مثل این است که پس از عالم رحم، عالم دنیایی نباشد و تمام جنین‌ها پس از پایان دوره رحم فانی گردند. این همه جهازات باصره و سامعه و شامه و مغز و اعصاب و ریه و معده که به کار رحم نمی خورد و برای زندگی گیاهی رحم زائد است، لغو و عبث آفریده شود و بدون استفاده از آنها رهسپار عدم گردد. آری، مرگ پایان بخشی از زندگی انسان و آغاز مرحله نوین از زندگی اوست. مرگ نسبت به دنیا مرگ است و نسبت به جهان پس از دنیا تولد است. همچنان که تولد یک نوزاد نیز نسبت به دنیا تولد است و نسبت به زندگی پیشین او مرگ است. دنیا مدرسه انسان. دنیا برای بشر نسبت به آخرت مرحله تهیّع و تکمیل و آمادگی است. دنیا نسبت به آخرت نظیر دوره مدرسه و دانشگاه است برای یک جوان. دنیا حقیقتاً مدرسه و دار و تربیه است. در نهج البلاغه بخش کلمات قصار آمده است که شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و زبان به ذم دنیا گشود که دنیا چنین است و دنیا چنان. دنیا انسان را فریب می دهد، دنیا انسان را فاسد می کند، دنیا دغلباز و جنایتکار است و از این قبیل سخنان. این مرد شنیده بود که بزرگان دنیا را مذمت می کنند. خیال کرده بود مقصود از مذمت دنیا مذمت واقعیت این جهان است. مقصود این است که جهان فی حد ذاته بد است. نمی دانست که آنچه بد است دنیا پرستی است. آنچه بد است دید کوتاه و خواست محدود است که با انسان و سعادت انسان ناسازگار است. علی علیه السلام به او فرمود: تو فریب دنیا می‌خوری. دنیا تو را فریب نمی‌دهد. تو بر دنیا جنایت وارد آورده ای. دنیا بر تو جنایت نکرده است. تا آنجا که فرمود: دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند صدیق است و برای کسی که آن را درک کند مایه عافیت است. دنیا معبد دوستان خدا، مصلای فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیاء خداست. شیخ فریدالدین عطار این داستان را به نظم آورده میگوید: آن یکی در پیش شیر دادگر ذم دنیا کرد بسیاری مگر. حیدرش گفتا که دنیا نیست بد، بد تویی زیرا که دوری از خرد. هست دنیا بر مثال کشتزار، هم شب و هم روز باید کشت و کار. زان که عز و دولت دین سر به سر، جمله از دنیا توان برده ای پسر. تخم امروزینه فردا بردهد، ور نکاری ای دریغا بردهد. گرز دنیا بر نخواهی برد تو، زندگی نادیده خواهی مرد تو. دائما در قصه خواهی ماند باز، کار سخت و مرد سست و ره دراز. ناصر خسرو خطاب به جهان میگوید: جهانا چه در خرد و بایسته ای، اگر چند با کس نپایسته ای. به ظاهر چو در دیده خس ناخوشی، به باطن چو دو دیده بایسته ای. اگر بسته ای را گهی بشکنی، شکسته بسی نیز هم بسته ای. چو آلوده بینند آلوده ای، ولیکن سوی شستگان شسته ای. کسی کو تو را می نکوهش کند، بگویش هنوزم ندانسته ای، ز من رسته ای تو اگر بخردی، چه بن کوهیان را کزان رسته ای. به من بر گذر داد ایزد تو را، تو در ره گذر پست چه نشسته ای. ز بحر تو ایزد درختی بکشت، که تو شاخی از بیخ او جسته ای. اگر کج بر او رسته ای سوختی، وگر راست بر رسته ای رسته ای. بسوزد ولی هر کسی چوب کج، نپرسد که بادام یا پسته ای. تو تیر خدایی سوی دشمنش، به تیرش چرا خیشتن خسته ای. قرآن کریم می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و زندگی را آفریده تا بیازماید که کدام یک از شما درست کار ترید. یعنی دنیا که تلفیق و ترکیبی از موت و حیات است، آزمایشگاه نیکوکاری بشر است. باید توجه داشت که آزمایش خدا برای نمایان ساختن استعدادها و قابلیت هاست. نمایان ساختن یک استعداد همان رشد دادن و تکامل دادن آن است. این آزمایش برای پرده برداشتن از رازهای موجود نیست، بلکه برای فعلیت دادن به استعدادهای نهفته چون راز است. در اینجا پرده برداشتن به ایجاد کردن است. آزمایش الهی صفات انسانی را از نهانگاه قوه و استعداد به صفحه فعلیت و کمال بیرون می آورد. آزمایش خدا تعیین وزن نیست، افزایش دادن وزن است. با این توضیح روشن می گردد که آیه یاد شده مبین همین حقیقت است که دنیا پرورشگاه استعدادها و دار و تربیه انسان هاست. ریشه اعتراض. با تفسیری که از ماهیت مرگ نمودیم، بیپای بودن اعتراضها برملا می گردد. در حقیقت این اعتراضها از نشناختن انسان و جهان، به عبارت دیگر از یک جهانبینی ابتر و ناقص پیدا می شود. الحق اگر مرگ پایان زندگی باشد، دیگر میل و آرزوی جاویدان ماندن فوق‌العاده رنج‌آور است و چهره مرگ در آینه اندیشه روشن و دورنگر انسان بی‌نهایت وحشت‌زاست. این که برخی از افراد بشر حیات و زندگی را لغو می‌پندارند، بدین جهت است که آرزوی جاوید ماندن دارند و این آرزو را غیر قابل تحقق می‌پندارند. اگر آرزو و میل به جاوید ماندن نبود، حیات و زندگی را لغو و بیهوده نمی‌دانستند، هرچند منتهی به نیستی مطلق گردد. حداکثر این است که آن را یک خوشبختی موقت و یک دولت مستعجل می‌شناختند. هرگز فکر نمی کردند که نیستی از چنین هستی بهتر است، زیرا فرض این است که عیب این هستی کوتاهی آن است. عیبش این است که به دنبال خود نیستی دارد، پس همه عیبها از ناحیه نیستی و کوتاهی پدید می آید. و چگونه ممکن است که اگر به جای آن مقدار محدود هستی نیز نیستی می بود بهتر بود؟ آری، اکنون در خود آرزوی جاوید ماندن را می‌یابیم و این آرزو فرع بر تصور جاوید ماندن است. یعنی تصوری از جاودانگی و زیباییش و جاذبه اش داریم و این جاذبه در ما آرزویی بزرگ به وجود آورده است که برای همیشه بمانیم و برای همیشه از موهبت حیات بهره‌مند گردیم. اگر یک سلسله افکار ماتریالیستی به مغز ما هجوم آورد که این اندیشه ها و آرزوها همه بیهوده است و از واقعیت جاودانگی خبری نیست، حق داریم مضطرب و ناراحت شویم و رنج و وحشت عظیمی در ما پدید آید. آرزو می کنیم که ای کاش نیامده بودیم و با این رنج و وحشت روبرو نمی شدیم. پس تصور لغو و بیهوده بودن هستی معلول ناهماهنگی میان یک غریزه ذاتی و یک تلقین اکتسابی است. اگر آن غریزه نبود، چنین تصوری در ما پدید نمی آمد. همچنان که اگر افکار غلط ماتریالیستی به ما تلقین نمی شد، باز هم این تصور در ما پدید نمی آمد. انسان و ساختمان واقعی و پنهان انسان به گونه ایست که آرزوی جاوید ماندن را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به کمالی که استعداد آن را دارد به وجود آورده است. و چون این ساختمان و استعدادهای موجود در آن بیش از زندگی محدود چند روزه دنیاست و اگر زندگی محدود به حیات دنیوی گردد همه آن استعدادها لغو و بیهوده است، انسان غیر مؤمن به حیات ابدی میان ساختمان وجود خود از یک طرف و اندیشه و آرزوی خود از طرف دیگر ناهماهنگی می‌بیند، با زبان سر می‌گوید پایان هستی نیستی است و همه راه‌ها به فنا منتهی می‌شود، پس حیات و زندگی لغو و بیهوده است. ولی با زبان استعدادها که رساتر و جامع‌تر است می‌گوید نیستی در کار نیست، راهی بی پایان در پیش است. اگر زندگی من محدود بود با استعداد جاودان ماندن و آرزوی جاودان ماندن آفریده نمی شدم. از این رو همچنان که قبلا هم گفتیم، قرآن کریم اندیشه نفی قیامت را با بیهوده دانستن آفرینش مرادف می شمارد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ آری، کسی که دنیا را مدرسه و دار و تکمیل بداند و به حیات دیگر و نشئه دیگر مؤمن باشد، دیگر زبان به اعتراض نمی گشاید که یا نمی باید ما را به دنیا بیاورند یا اکنون که آورده اند نباید بمیریم. چنان که خردمندانه نیست که کسی بگوید طفل یا نباید به مدرسه فرستاده شود و یا اگر به مدرسه رفت هیچ وقت نباید مدرسه را ترک گوید. بابا افضل کاشانی، آن مرد دانشمند، استاد یا استاد خواجه نصیرالدین طوسی، در یک رباعی عالی فلسفه مرگ را بیان کرده است. می توان آن را پاسخی به رباعی معروف خیام دانست و شاید این رباعی در جواب آن رباعی است. رباعی منسوب به خیام این است: ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، لشکستن آن روان می دارد مست. چندین قد سر و نازنین و سر و دست، از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. بابا افضل می گوید تا گوهر جان در صدف تن پیوست، از آب حیات صورت آدم بست. گوهر چو تمام شد صدف چون بشکست، بر طرف کله گوشه سلطان بنشست. در این رباعی جسم انسان همچون صدفی دانسته شده که گوهر گرانبهای روح انسانی را در دل خود می پروراند. شکستن این صدف زمانی که وجود گوهر کامل می گردد ضرورت دارد، تا گوهر گرانقدر از جایگاه پست خود به مقام والای کلهگوشه انسان ارتقا یابد. فلسفه مرگ انسان نیز این است که از محبس جهان طبیعت به فراخنای بهشت برین که به وسعت آسمانها و زمین است منتقل گردد و در جوار ملیک مقتدر و خدای عظیمی که در تقرب به او هر کمالی حاصل است مقام گزیند. و این است معنای انا لله و انا الیه راجعون، ما متعلق به خداییم و ما به سوی وی بازگشت داریم. ایراد چرا میمیرین و پاسخ آن به صورت نقضی در یکی از داستانهای مثنوی آمده است. گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب. نر و ماده نقش کردی جان فضا، وانگهی ویران کنی آن را چرا؟ گفت حق دانم که این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و از هوا، ورنه تعدیب و عطابت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی، لیک می‌خواهی که در افعال ما بازجویی حکمت و سر قضا، تا از آن واقف کنی مرعام را، پخته گردانی بدین هر خام را. پس بفرمودش خدا ای زولباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسیا تخمی بکار اندر زمین، تا تو خود هم وادهی انصاف این. چون که موسی کشت و کشتش شد تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام. داس بگرفت و مرانها را برید، پس ندا از غیب در گوشش رسید. که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمالی یافت آن را می بری. گفت یارب زان کنم ویران و پست، که در اینجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. نیست حکمت این دورا آمیختن، فرق واجب می کند در بیختن. گفت این دانش زکه آموختی، نور این شمع از کجا افروختی؟ گفت تمییزم تو دادی ای خدا. گفت پس تمییز چون نبود مرا؟ در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. این صدف‌ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم‌ها زکاه.